ساعت 15 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. معاون نیروگاه سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قرارداد ایجاد دو واحد جدید نیروگاه در بوشهر امضا شده است. باراک اوباما از حامیان خود خواست برای حمایت از توافق اتمی با ایران به کنگره فشار بیاورند. و خبرگزاری قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه خبر داد. سلام، عصر بخیر. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. معاون نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی ایران پنجشنبه شب گفته است قرارداد ایجاد دو واحد جدید نیروگاه در بوشهر امضا شده، اما هنوز نهایی نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد احمدیان گفته است آنچه در جنبندی مذاکرات هسته‌ای برای برخورداری از غنی‌سازی اورانیوم آمده، جوابگوی نیاز راکتورهای تحقیقاتی کشور است، اما برای تولید برق هسته‌ای کافی نیست. او گفت برنامه سازمان انرژی اتمی این است که بتوان از فضای ایجاد شده و توافق‌های انجام شده، همکاری‌هایی را در سطح بین‌المللی در زمینه تامین سوخت هسته‌ای از کشورهای دیگر دنبال کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حامیان خود خواست تا برای جلب حمایت نمایندگان از توافق اتمی با ایران به کنگره این کشور فشار بیاورند. آقای اوباما در کنفرانس تلفنی با هزاران نفر از حامیان خود توافق اتمی با ایران را بسیار خوب توصیف کرد و گفت به درستی هیچ تصمیم سیاسی به اندازه این توافق اطمینان نداشته است. دولت آمریکا در صدد است تلاش‌ها برای کسب حمایت بیشتر مردم و نمایندگان کنگره را از توافق اتمی با ایران افزایش دهد. در اقدامی متقابل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه آینده با رؤسای سازمان‌های مهم یهودی در آمریکا کنفرانس تلفنی برگزار خواهد کرد. خبرگزاری قوه قضاییه ایران به نقل از یک منبع آگاه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را تایید کرد و نوشت که این حکم به وکیلش ابلاغ شده. خبرگزاری میزان گزارش داده است آقای طاهری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. آقای طاهری از اردیبهشت سال 90 در بازداشت به سر می‌برد. او در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته است که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. خبرگزاری میزان نوشته است که محمد علی طاهری می‌تواند در مهلت قانونی به حکم صادر شده اعتراض کند. در ادامه اما گزارشی رو بشنویم. در حالی که چند روزی است که همچنان مسائل مربوط به خبرهای مربوط به هسته‌ای ادامه دارد، امضای برنامه جامع اقدام مشترک برجام و چشمانداز پایان تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های گوناگونی را در بین کشورهای منطقه به دنبال داشته. گذشته از واکنش‌های سیاسی، پرسشی که در منطقه به وجود آمده این هست که پایان تحریم‌ها چه پیامدی برای روابط اقتصادی ایران با همسایگانش خواهد داشت. در همین زمینه بشنویم گفتگوی میرعلی حسینی رو از رادیو فردا با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی در پاریس.
یکی از پیامدهای اصلی برنامه جامع اقدام مشترک که 14 جولای در وین امضا شد، ورود پی در پی هیئت‌های سیاسی و اقتصادی غربی به ایران هست و آمادگی شرکت‌های معظم اروپایی و احتمالاً آمریکایی برای ورود فعالانه به بازاری که ظرفیت‌های بالقوه اون در کانون توجه محافل مالی بین‌المللی است. موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، تأثیر این وضعیت تازه است بر روابط ایران با همسایگان دور و نزدیکش. می‌دونیم که بعضی از کشورهای پیرامون از تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته شد سود فراوان بردند که مهمترین اونها امارات متحده عربی بود و ترکیه. بر پایه ارزیابی‌هایی که هم در محافل مالی و بازرگانی منطقه انجام گرفته و هم در محافل غربی، حالا که قرار هست تحریم‌ها لغو بشوند، امارات متحده عربی و ترکیه دوباره در گروه کشورهایی قرار می‌گیرند که از گشایش اقتصادی ایران بیشترین استفاده رو خواهند کرد.
آقای خواوند، چطور ممکنه که کشورهایی مثل امارات متحده عربی و ترکیه هم از تحریم‌ها علیه ایران سود برده باشند و هم از رفع تحریم‌ها؟
این تناقض نمونه‌ای هست از پیچیدگی روابط بین‌المللی و در همون حال نشون میده که بعضی از کشورها آمادگی اون رو دارند که خودشون رو به سرعت با تغییرات هماهنگ بکنن. در دوران تحریم هم امارات و هم ترکیه با استفاده از انزوای ایران توانستند از راه پاسخ دادن به بعضی از نیازهای این کشور منافعشون رو تأمین بکنند. امروز هم در آستانه رفع قریب الوقوع تحریم ها این دو کشور با توجه به شناخت عمیق خودشون از بازار ایران و امکانات خدماتیشون از جمله در زمینه‌های بازرگانی و بانکی و حمل و نقل یک بار دیگه میتونند نقش مهمی داشته باشند در مبادلات ایران با دنیا. به علاوه ترکیه با توجه به گشایش اقتصادی و چشمانداز افزایش ظرفیت‌های رو به افزایش ایران در زمینه‌های مالی و بازرگانی تلاش میکنه صادراتش رو به این کشور بیشتر بکنه.
به جز امارات و ترکیه، فرایند رفع تحریم ها چه تأثیرهایی میتونه داشته باشه بر روابط اقتصادی ایران با دیگر همسایگانش؟ آقای خاوند،
اگر ایران از زیر فشار تحریم بیرون بیاد، بدون تردید خواهد توانست نقش فعالتری داشته باشه در کشورهایی مثل عراق و افغانستان. در مجموع روند عادی شدن موقعیت ایران اگر بدون مانع پیش بره میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و کاهش تنش در خاورمیانه که میدونیم متاسفانه امروز در آتش بحران‌های قومی و مذهبی میسوزه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصاد در پاریس. میرعلی حسینی از رادیو فردا با او صحبت میکرد.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 15:07 در تهران. در ادامه یک گزارش بشنویم. چند روز پیش خبر تأسیس رشته ادبیات کردی در دانشگاه‌های کردستان منتشر شد و مورد توجه ناظران مسائل قومی ایران قرار گرفت. روز پنجشنبه آماری از سپردن مناصب اصلی استانداری این استان به کردهای اهل سنت منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها 90% پست‌های مدیریتی و اجرایی در کردستان به کردهای سنی سپرده شده. از مهرداد قاسم پر بشنویم.
بیش از 90% پست‌های فرمانداری‌ها و مدیریت ستادی استانداری کردستان به کردهای اهل سنت سپرده شده است. این را خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش از 10 شهرستان استان فرمانداران 6 شهر کرد اهل سنت و بقیه کرد شیعه اند. معاونان استاندار کردستان هم میان کردهای سنی و شیعه تقسیم شده. از 21 پست مدیر کلی در ستاد استانداری 15 مدیر کل کرد سنی اند. در سایر دستگاه‌های اجرایی هم بیش از 90% پست‌های مدیریتی در اختیار کردهای اهل سنت است. گزارش ایرنا در ادامه نتیجه می‌گیرد که آقای روحانی به وعده انتخاباتیش درباره اقوام و به ویژه کردها عمل کرده است. همین سیدی، تحلیلگر ساکن لندن، اما چنین میگوید:
اگه بخوایم خوشبینانه به این مسئله نگاه کنیم، میتونیم بگیم این سرآغازی است برای تحقق وعده‌هایی که داده شده بود. و اگر بخوایم یکم بدبینانه یا حتی واقع‌بینانه نگاه کنیم، من شخصا بعد روانی و تبلیغاتی این اقدامات رو بیشتر میبینم، یا تلاشی برای توجیه اقداماتی که نشده، وعده‌هایی که داده و داده شده و تحقق نیافته. مثلا مقوله فرماندارها چیزی که به دوران اصلاحات برمیگرده، از دوران اصلاحات، حتی از دوره اول آقای خاتمی ما شاهد فرماندارای کرد بودیم. ولی جالب اینجاست، نفس کرد بودن برای مردم کردستان، این که فعال مسئولشون کرد باشه، مسئله رو حل نمیکنه. مهم اینه که جمهوری اسلامی بیش از 36 سال کردهایی رو داره که بسیجی بودن، پیشمرگای مسلمان بودن، اصولگرا بودند، یا به هر دلیلی در جبهه مقابل مردم بودن. ما حتی در کشورهای مجاور میبینیم که مثلا در عراق نخست وزیر و معاون رئیس جمهور در مقطعی کرد بود، ولی این هیچ دردی رو از مسئله کردها حل نکرد. در حال حاضر مثلا رئیس دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ترکیه، یعنی میت، یک کرد هست و عضو حزب عدالت و توسعه است، ولی این هیچ مشکلی از مسئله کردها در ترکیه حل نکرده. پس پرداختن به این که احیانا ما تعداد فرماندارها رو زیاد کردیم، این به اندازه خودش به نفع نفته نمیتونه چیز مثبتی باشه. به نظر من بیشتر بود روانی و تبلیغی این نوع خبررسانی برای من پررنگ‌تره.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، میگوید:
در مناطق بومی شکاف‌های مختلف دولت ملت به طور عام و شکاف‌های مرکز پیرامون به طور خاص بازتابانده می‌شود و افزوده میشه به شکاف‌هایی که ممکن ریشه قومی، زبانی و مذهبی انحصاراً داشته باشه. یعنی از اون زاویه همه این شکاف‌ها یک کاسته میشه در شکاف مذهبی و قومی و زبانی. بنابراین حتی نه تنها رفع تبعیض باید بشه، بلکه باید نوعی تبعیض مثبت هم برقرار بشه که به لحاظ روانی این شکاف ها پر بشه. ولی من معتقدم نه تنها به لحاظ روانی، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم هنوز تبعیضات خیلی زیادی باقی مونده. ولی هر حرکتی از یک آغازی داره. امیدواریم که این آموزش به زبان کردی و زبانهای دیگه و همچنین کارسپاری به نیروهای بومی بتواند نقطه آغازی برای رفع تبعیض و رشد همبستگی ملی ایرانیان باشه.
چند روزی پیش از این نیز خبر تأسیس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه استان کردستان هم به عنوان یکی دیگر از وعده‌های تحقق یافته دولت آقای روحانی اعلام شد، اتفاقی که در 36 سالی که از انقلاب ایران می‌گذرد پیش از این محقق نشده بود. همین سیدی در این باره می‌گوید:
اگه به تحولات منطقه نگاه کنیم، می‌بینیم ایران همیشه در واکنش به تحولات وسیعی که در کشورهای مجاور صورت گرفته، اندک تحولاتی رو در داخل مرزهای خودش انجام داده. و این البته مختص به جمهوری اسلامی نیست، در دوران شاه هم چنین بود. به عنوان مثال پس از اینکه مذاکراتی بین عبدالکریم قاسم و مصطفی بارزانی صورت گرفت و یک نیمچه خودمختاری در دهه 1960 ایجاد شد، شاه ایران تصمیم گرفت که مثلا یک رادیوی کردی در کرمانشاه ایجاد کنه. پس از اینکه کردستان عراق به خودمختاری رسید، به حکومت فدرالی رسید و بیش از 20 سال هست در اونجا الان تدریس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و تمامی رشته‌های دانشگاه به زبان کردی هست، تازه می‌بینیم که در ایران اجازه داده میشه که 40 نفر برن در دانشگاه سمندج رشته ادبیات کردی بخونن. به نظر من حتی در مقایسه با تحولات منطقه، در مقایسه با آنچه که در عراق و در ترکیه حتی روی داده، حتی به نظر من در کردستان سوریه الان کردها موقعیت بهتری دارند، با توجه به این تحولات میزان آنچه که در کردستان ایران یا در ایران کلا در مورد اقلیت‌ها شاهدش هستیم به نظر من بسیار کمتر از آنچه که توقع است.
در کنار خبرهای مبتنی بر آنچه که تحقق وعده‌های رئیس جمهور درباره کردهای اهل تسنن خوانده شده، خبر دیگری هم روز پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران دارد. آیا این گونه خبرها تأییدی است بر آنچه که منتقدان عوام فریبی تهران در تحقق وعده‌ها به قومیت‌های ایرانی می‌دانند؟ رضا علیجانی:
کارسپاری قدرت بومی به نیروهای بومی و همینطور آموزش زبان نمیتواند به سرا قدم کوچکی تلقی بشه، هرچند ما یک سری تبعیضات ساختاری داریم و این خوب توقعات رو یا مشاهده این تضادات ها رو بزرگتر میکنه. یعنی وقتی که در ریاست جمهوری شرط وجود داره، شرط مذهبی وجود داره، یا برحال در تخصیص بودجه تعارض های جدی وجود داره، مناطق قومی ایران چه به این دلیل چه به علت مرکز پیرامون جز آخرین استان‌ها هستند به لحاظ آمار در بهره‌مندی از مواهب اقتصادی کشور، طبیعی است که نوعی رنجش به وجود میاره. من فکر نمی‌کنم اینها عوام فریبانه باشه، ولی به هیچ وجه کافی نیست.
استان کردستان با جمعیتی 1,500,000 نفری که 80% آن را نیز اهل سنت تشکیل می‌دهد، در جریان انتخابات ریاست جمهوری با 72% رأی به حسن روحانی نقش مهمی در پیروزی او در دور اول داشته است.
مهتاد قاسم فرق گزارش میداد. چند خبر بشنویم در ادامه. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند حدود 30 جنگنده F-16 این کشور روز پنجشنبه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کردند. رویترز گزارش داده این حملات پس از آن اثر گرفته شد که به گفته یک خبرگزاری محلی در ترکیه، در درگیری شبه نظامیان PKK و ارتش ترکیه در نزدیکی مرز با عراق 3 سرباز ترک کشته شدند. پلیس اسرائیل میگوید یک یهودی افراطی که با چاقو به رژه سالانه همجنسگرایان در اورشلیم حمله کرده بود بازداشت شده است. بر اثر این حمله 6 تن مجروح شدند که حال 2 نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس او حدود 3 هفته پیش از زندان آزاد شده بود. او 10 سال گذشته را به جرم حمله با سلاح سرد به 3 همجنسگرا در زندان سپری کرده بود. همراه ما باشید. 15 دقیقه دیگه میتونید سرخط خبرها را از رادیو فردا بشنوید.